بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأس و یملع به الارض غستن و عدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین. ولادت سراسر نور حضرت سامل الحجاج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، ابتداعا بر وجود مقدس مولای من حضرت ولی از ارواح نافذه و بعد هم تمام شیعیان جهان، تبریک و تهنیت باد. امیدواریم خدای متعال به عنوان ایدی همه ما امر ظهور و فرج مهدی را هر چه زودتر مقدر و مقرر بفرماید انشاءالله. چند تا توضیح و تذکره و تذکر ابتدا براتون عرض بکنیم و انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. اولا با صحبتی که با استاد محترمتون و برادر ارجمند دلسوز کاری من خود آقای مخمل باف به عمل آمد و این نتیجه رسیدیم و این کار را هم از این هفته اجرا میکنیم که آخر بحثمون یه 10 دقیقه یه روبی اختصاص بدیم به سوال کردنها، چون موضوع صحبت کردن این که من آنچه بخوام خودم بگم میگم، وقتی سوال مطرح میشه معناش اینه که هرچی که مستمع من بخواد باید برش بگم. پاسخ سوالات رو همینجا به شکل حضوری انشاءالله خواهیم داد به خواست خدای متعال. حالا ممکنه مداری از هفتم بگذرم ما اشکالی نخواهد داشت. مطلب دوم این است که باور و اعتقاد یهودیان چیست. این یه مطلبه. یه مطلب دیگر این است که یهودی به چه کس گفته می شود، که در جلسه قبل عرض کردیم که مراد از این کلمه یهودی به چه کس یهودی گفته می شود، اینو واقعا به شکل متشتت معناش کردن. در قاموس قرآن آمده، البته صحیح هست که نام به اصطلاح قومی بوده بعد شد نام یک فرقه مذهبی شده. در کتابای خود اینا مثل قاموس کتاب مقدس مستر هاکس درباره این کلمه صحبت شده و مستر هاکس این کلمه را از ماده عهد میگیرد، یعنی عهدی که این مردمان با خدای خیشتن بسته بودند، که البته به نظر نمیرسه که معنای بدی باشه، چون ظاهراً با تعریفایی که ما در جلسه گذشته از یهودی ها کردیم و به این که چقدر خودشون را قبول دارند و چقدر خلاصه به خودشون میبالند و افتخار میکنن که فرزندان خدا هستن، قوم برگزیده خدا هستن، همین حرفا رو ما در جلسه قبل گفتیم. بنابراین کلمه که یهود عبارت باشد از گروه و جمعیتی که با خود خدای متعال پیوند بسته باشند به نظر معنای بدی نمیرسد. اما دارم میخواد به این نکته دقت کنید که این سوال دیگه تکرار نشود. اون نکته این است، ادیان قبل از هر چیزی، قبل از هر چیزی، خب ما در آیین مقدسمون خیلی حرفا برای گفتن داریم دیگه، ولی قبل از هر بیانی اگر از من سوال بکنن انسان برای چی باید دین داشته باشه و کار دین چه هست، جوابی که خواهم داد این است که دین آمده سوالات ما رو جواب بده. در وهله اول بخوایم برای دین یک معنا کنیم، معنای جامع، این است که آمده پرسش‌های ما رو پاسخ بدهد. هر فرد انسانی از اون زمانی که ما تاریخ مدون داریم الی زمان ناهازات همین الان یه سری مجهولات و سوالات در زندگیش و در ذهنش هست و بوده و خواهد هم بود. تا زمانی که انسانی در این کره زمین زندگانی کند این سوالات وجود خواهد داشت، مخصوصا سوالاتی که با انسان ارتباط تنگاتنگ داشته باشه. من گاهی مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید ما فهمیدیم در این مجموعه هستی عظیم ما یک سری کواکب هستند، یک سری ستاره ها هستند، یک سری اخترها هستند که اینا مسکونی هستند، یعنی در میانشان موجود با شعور هست. خب اینو دانستیم، قرآن هم همچی حرفی رو داره میزن، البته قبل از که علم بخواد بگتش. مثلا فرض کردیم این مطلب رو دانستیم که گربه ها وقتی شکمشون درد میگیره دنبال یک گیاه خاصی میرن، گیاه از خانواده نعنا پونه است که ما میگیم یه ضد نفخ این دوتا ماده، از اون میرن میخورن تا دلدردشون خوب بشه. اینا رو ما میدونیم، اما در زندگی ما هیچ تأثیری این دانایی نداره که اگر ما ندانیم که فرض کنیم در کرات دیگر هم موجود پیشرفت و باشور هست، به هیچ دنیا برخورد نمیکنه. ندونیم که مثلا گربه وقتی دلش درد میگیره این کار رو انجام میده، ندونیم عمیق‌ترین نقاط اقیانوس ها مثلا 10,000 متریه فرض کنیم مثلا. اما یه سری سواله که با زندگی من، با هستی من، با خط مشی من ارتباط مستقیم پیدا میکنه. اون دانایی ها ایناست، از کجا آمدم، یکیش اینه، برای چه آمدم، به کجا خواهم رفت. هیچ کس خودش رو از این سوالات نتونسته راحت بکنه که این سوالات به مغزش هجوم نیارن، هیچ کس. متابسه به این پاسخهایی که آدم خودش گرفته و دیگه برنامه مذهبش روشن میشه، یکی رفته آتئیست شده، ضد خدا شده، یکی خدا رو قبول کرده پیغمبران رو قبول نمی کنه، یکی خدا و پیغمبران رو قبول کرده زندگی بعد از مرگ رو قبول نمی کنه. ولی به هر حال این سوالات هست. در فلسفه هم 3 تا مطلب اساسی هست، البته همین داستانه نحوه زندگی کردن که بحث اخلاقشونه، از کجا آمدم که بحث خدا هست و به کجا خواهم رفت، همین حرف هست. تونا از منظر خودشون نگاه کردن و جواب دادن فلاسفه. پیغمبران میان همین حرف رو میزنن، تمامشون در این زمینه صحبت کردن و نمیشه صحبت نکنن البته، چون عرض کردم کار اولیه‌ای که دین انجام میده همینه که بیاد پاسخ سوالات ما رو بده، پاسخی که قانع کننده باشد، پاسخی که آرامش قلب برای انسان همراه بیاره، آدم به اضطراب بیرون بیاره. این کار دین البته کلش. خب این کار رو دین انجام میدهد، همه ادیان الهی آمدن. حالا برای این 3 تا مطلب، یه مطلب دیگه هم در دین مهمه، شاید 2 تا مطلب بگیم مهمه. یک مطلب این است که آیا انسان همین بدن هست یا چیز دیگری هست. حقیقت انسان مطلب دیگری هست غیر از این بدن. عده میگن نه همین بدنه، هرچی از همینه، وقتی هم که مردی کار تمام شد دیگه، یعنی ها مات فات همه اینا تموم شدش رفت دیگه، دیگه نه زندگی، نه حیاتی، نه تنفسی، نه خواستی، نه آرزویی، چی نه، آدمش خاک دیگه. عده میگن نه بعد از این زندگی هم زندگی دیگری هست، انسان این بدن نیست، یک بدن دیگر هویت دیگری داره که بعد از مرگ اون هویت به زندگی خودش ادامه خواهد داد. حالا بحث وارد اینجا شد بد نیست اینا بدونید. شما امسال یکی از کارهایی که کردین شبکه 4 ما به طور استثنایی، چون تلویزیون رو با این حرف اصلا کاری نیست که بخواد حرف درست بزنه، حرف سعی دینی بزنه، ضد دین بسیار صحبت کردن و میکنن، بحث زندگی بعد از مرگ و مطرح کرد البته، اونم بر مبنای یک کتاب بود. اون کتاب رو خدای متعال به من توفیق داد که این کتاب رو از انزوا بیارمش بیرون، به نام عرض کنم که زندگی پس از مرگ است این کتاب اسمش، عرض کنم که به زبان انگلیسی Life After Life بهش میگن، زندگی بعد از زندگی. این کتاب در دنیا خیلی سرصدا کرد، یعنی وقتی شما میخونید مشخصات این کتاب رو که وقتی اومد بیرون بعد از انتشارش تقریبا 10 میلیون نسخه از این کتاب فروش رفته و حالا نمیخوام میگم در داخل کتاب چی از حرفاش درسته غلطه، چقدر صحیحه چقدر صحیح نیست، اینا بحثای دیگری است. اجمالا معناش اینه، معناش این که مردم دنیا میخوان بدونن 10 میلیون خواننده برای کتاب نشون دهنده موضوع کتابه، انقدر جذابه، انقدر جالبه که مورد نیاز و مورد خاص انسان هاست این کتاب. به هر صورت این که حالا من این بدن هستم یا فقط این بدن نیستم، غیر از این بدن چیز دیگری هم هست، اینم یک بحثه. یه بحث دیگر هم که در این حد اهمیت نیست ولی مهمه برای خودش، که انسان در انجام کارهاش مجبور است یا مختاره. البته این بعد از شناختن خدا خواهد بودش، یعنی اول خدا رو باید بشناسیم، بعد وقت در برابر او بحث جبر و اختیار مطرح میشه. این سوالات به هر حال برای همه انسان ها هست و همه ادیان هم به شهادت قرآن کریم آمدن همین حرفا رو زدن. قرآن ضد این که ضمن این که برنامه انبیا رو بیان میکنه، برنامه جامعی که در پیش رو داشتن برای مردم راجبش صحبت بکنن اونها رو هم بیان میکنه قرآن کریم. حرفاشون این بوده، حرفا که برمی زدن دیگه. حالا با این مقدمات میخوام بریم سراغ اصل قضیه. راجب یهود حرف میزنیم، باز هم در اینجا براتون ذکر بکنم، من این درس رو از وجود مقدس امام هشتمین ما گرفتیم، حداقل خود این بنده ناچیز این درس رو از امام رضا علیه السلام گرفتم. سراغ هر فرقه ای میخوای بری، سراغ هر گروهی میخوای بری، سراغ هر طایفه ای میخوای بری، میخوای بری برای مناظری، برای بحثی، برای هر چیز دیگری، از کتاباشون باید مطلع باشی. ناشیگری نشود اگر شما اهل مناظره و بحث هستین، سراغتون میان برای این کارا، هر جا خواستید برید اولین کاری که میکنید بپرسید من کجا میخوام برم، میخوام با کی حرف بزنم، اون کسی بخوام باش حرف بزنم به مناظره بنشینم اعتقاد چیه، باور چیه. این یادتون باشه همیشه، یعنی چشم بسته تو جلسه مناظره حاضر بشید معلوم نیست ببرید جلسه رو، ولی بدانید طرف مقابلتون به چه اعتقادی معتقده. چرا حالا میگم؟ برای اینکه شما وقتی خواستید با او بحث کنید کتاب خود شما مطرح میکنید، جلو میذارید کتابتون دیگه. اون نمیتواند بگوید من با اعتقاد یهودیت به تورات معتقد نیستم دیگه، اینو نمیتونه بگه، ناچار گردن برای مطلب بگذاره دیگه. حالا ما برای این سوالات اساسی انسانها که براتون مجمل گفتم در جلسه پیشین، به خاطر ضیق وقتمون که نمیخوایم خیلی وقت فی این قضایا بگذاریم، بحث توحید رو مطرح کردیم. چیزی که جلسه قبل باید گفته میشد و به علت ضیق وقت گفته نشد این است: شما کتاب تورات رو در هر جای دنیا راجبش بحث بکنید همه میدونن قومی هستن که حد اکثر جمعیتشون 15 میلیون نفر بیشتر نیست، کل و مجموع یهودیای عالم، یهودیای عالم 13 و خورده ما بهشون آوانس دادیم کردیم 15 میلیون نفر. تمامشون به این کتاب معتقدند، به کتاب تورات معتقدند. جلسه قبلم براتون گفتیم تورات رو معمولا میگویند 5 کتابه که این 5 کتاب از آن خود موسی علیه السلامه. پس باورشون این است که موسی پیغمبر خدا هست و بزرگترین پیغمبر خداست، اما اینکه قوم یهود بزرگترین قومی هستن که خدا خلق کرد، این باور این هاست، اعتقاد این هاست. پس آنچه را که منسوب به تورا به موسی هست او را قبولش دارن و قبول می کنند. اسم آنچه را قبول دارن توراته. تورات دارای اسفار 5 هست، اسفار جمع 0ه، قرآن هم به کار برده یحملو اسفارا، درست؟ اسفار جمع 0، 0 یعنی کتاب با سین البته. خب این 5 تا کتاب رو هم گذاشتن شده چی؟ شده تورات. گفتیم براتون 0 پیدایشه، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه است. این 5 تا کتابی است که مجموعاً تورات رو ساختن و مورد باور و قبول تمام یهودیان عالمه. نمیدونم گفتم این مطلب یا نگفتم، اگر گفته باشم تکرارش ضرر نداره، نگفته باشم میگویم. در جلسه قبل اشارتی داشتیم به این قضیه که شما فکر نکنید بین یهودیان و بین صهیونیستا مطمئنن تفاوتی وجود دارد. نه، قطعا تفاوت نیستش. منتها صهیونیستا یهودی ها یه جا جمع شده هستن، یهودی ها صهیونیست های پراکنده در دنیا. این میشه برقش. آنچه را که امروز دولت جنایتکار اسرائیل میکنه تمام بر مبنای همین کتابه، یعنی کتاب مورد اعتقاد یهودیان عالمه. لذا بعضی ساده لوهای سیاسی ما میان تفکیک میکنن که فرق است بین یهود و بین به اصطلاح صهیونیست ها. کجاش فرقه؟ شما توراتو خوندین؟ صحیفه یوشع بنون رو خوندید؟ که وقتی در دیر یاسین اون فجیعه رو اسرائیل قاصب میکنه، مناحم بگین میکنه، با افرادش میزنه، چقدر آدم رو دت و پار میکنه؟ این از کجا گرفته این حرفو؟ این از کتاب یوشع بنون گرفته، اینجور همین کتابه. کشدار جاسوسی کردن در موساد، که یکی از مهمترین تشکیلات جاسوسی دنیاست موساد البته، این از کجا گرفته شده؟ از همین کتاب گرفته شده. به قول اینا، به قول خودشون، حضرت موسی فرستاد فردی برای که جستجوی فرانجا و بلان قبیله رو کنه توش کیا هستن چیکار دارن میکنن. این معنیش میشه جاسوسی دیگه. این که یهودیان فرزندان برگزیده خدا هستن و سرزمین قدس سرزمین خود ایناست، این مرتب در تورات آمده. همین حرف داره اسرائیل میزنه الان، فرقی نمیکنه. یعنی موشه دایان یه صحبتی که میکنه خودش نمیکنه، که ما به تمام دنیا طمع داریم. از ما سوال میکنن که شما حدودتون کجاست؟ یه زمانی اولی که اسرائیل تشکیل شده بود تو پارلمان نوشته بودن حدود که من الفرات الى نیل، یعنی حدود توی اسرائیل از رود فرات تا رود نیل. بعد نگاه کنی بین دوتا چند تا کشور قرار گرفته، سوریه و لبنان و عراق همین حرف هست. حالا این نیست، حالا عنوان میکنن که ما سرحداتمون تا اونجایی هست که سرباز اسرائیلی بتونه بره تا هر جا تونست بره. تمام دنیا. علت مخالفتشون و مبارزشون با اسلام هم همینه، چون اسلام در دنیا تنها دینیه که در برابر این زیاده خواهی وایستده. البته اسلام نه همه مسلمان ها، بلکه شیعیانش خب مقابل حرف وایستده، مقابل این برنامه وایستده. اصلا اونا میگن ما رو جلومو ول کنید، جلوشون رو ول کنید، همه جا دنیا رو میرن میگیرن. اینا بحث صهیونیسم براتون کردیم، اونجا مفصلتر در این باره صحبت خواهیم کرد یهود رو. خب هر صورت این داستان که این کتاب چقدر میتونه مورد اعتماد باشه، حالا همین کتاب سفر تثنیه میخونیم این مطلب رو، چون کتاب آسمانی یعنی اون کتابی که خدای متعال فرو فرستاده است به فرد برگزیده که نامش پیامبر است. این معنی کتاب آسمانیه، درست یا نه؟ خب نگاه کنید، این سفر تثنیه باب 34شه، یعنی آخرین باب از سفر تثنیه، که این سفر تثنیه آخرین سفر از اسفار خمسه است. من براتون میخونم، قضاوت به عهده خودتون. پس موسی بنده خداوند، از شماره 6ش براتون میخونم، پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد. او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرده، احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتند، پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت. سوال ساده، این حرفا رو خدا به کی گفته که او بره برای مردم بگه؟ موسی که مرده، این کتاب تاریخه نه کتاب الهی. داره خبر از موت موسی میده، بعد از مرگش همچین اتفاقاتی افتاد. موسی نیست که وحی رو بگیره مردم برسونه، که این حرفا مال کیه؟ لذا نه در مورد این کتاب، حتی کتاب‌های منظمه این کتاب رو، حزقیل، دانیال، یوشع و کتاب‌های مختلف دیگر که مجموعاً 39 تا کتاب میشه، شما به یک کتاب مراجعه کنید به نام قاموس کتاب مقدس. این قاموس کتاب مقدس مال مستر هاکسه. مستر هاکس عمری صرف کرده، مفرداتی که در کتاب عهد عتیق و عهد جدید آمده اینا همه رو داره توضیح میده براتون. برید راجع به این کتابا نگاه کنید، یک دونه از این کتابا رو شما نمیتونید مطمئن باشید کتاب خداست، یه دونهش رو حتی. چون بخواییم وارد اونها بحث بشیم خیلی به درازا خواهد کشید، یه دونهش اون رو شما بتوانید مطمئن بشوید که واقعا نویسنده این کتاب چی بوده، چه نگارش شده و چه حرفای توش هستش، یک دونش رو. خب این که توراته که کتاب اصلی هست و مورد قبول همه یهودی هاست، داستان تاریخی برای ما نقل میکنه. موسی وقتی مرد اینجوری شد، قدش خمیده نبود، چشماش کم نور نبود، گرفتن در فراجا دفنش کردن، اینه که دیگه وحی نیست که. خب پس رو این جهت انسان ها حق دارند در مورد اصالت این کتاب مشکوک باشند، انسان هایی که عمیق شدند در این کتاب، انسان هایی که با چشم انتقاد به این کتاب نگاه کردند نه با چشم قبول، که این نمیتونه حرف خدا باشه. خب وقتی که امکان دست بردن در کتابی ولو با یک جمله پیدا شد، خب طبیعی خواهد بود که در تمامش پیدا میشه این قضیه. حالا این همه برای تورات به عنوان کتاب مذهبی، به عنوان کتابی که در مراسم خوانده میشود، خب خودشون میدونن، اما پاسخ این سوال باید روشن بشه. منی که دارم کتاب میخونم با نظر بیطرفانه باید بفهمم که بر چه مبنای این کتاب کتاب خداست. شد. درس گذشته در مورد توحیدشون صحبت کردیم. بدانید که این حرفا حرفای موسی نیست. آنچه که قرآن کریم میگه که معیار ما هست، هرگز حضرت موسی سلام الله علیه نیامد خدا رو در قالب انسان معرفی بکنه. نیامد هرگز. در تورات، عهد عتیق، هر جا شما پیدا میکنید راجع به خدا سخن گفته، جلسه قبل گفتیم تکرار نمیخوایم بکنیم، تمام خدا به صورت یک انسان مجسم میشه براتون. را میره، قضا میخوره، پاشو میشورن، این بازی هست. بیشتر از اون نمیخواستیم بگیم. حالا ما میخواییم بریم سراغ، عرض میکنم حضور شما که یه بحث دیگر. خب اون بحث خداشون بود، بریم سراغ بحث پیغمبری نبوتش. اینجا دیگه بیداده، دیگه بیداد است چگونه پیغمبرا معرفی میشوند. قرآن وقتی میخواد از پیغمبران توصیف کنه یک آیه عجیب غریب میگه، انهم اندنا، بنظرم سوره صاد باشه، انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار. خدای متعال میفرماید که پیغمبران در نزد من خدا از برگزیده های نیکانند، نه نیکند، تو نیکان برگزیده هستند. رسولان مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علالله حجتون بعد الرسول. پیغمبر رو چرا معصوم میگیم ما؟ چرا؟ و من یطع الرسول فقط اطاع الله. چرا میگیم پیغمبر باید معصوم باشه؟ یه جهتش روشنه، قرآن داره خودش میگه پیغمبر گناه نمیکنه، نسیان نداره، نسیان نداره، خطا نمی کند، سهو نداره. البته حتما بحثش رو اساتید براتون کردن، من دیگه وارد این بحث نشم. پیغمبران ترک اولا، نه اولا، ترک اولا دارند جز پیغمبر اکرم. این بحثی که حالا واردش نمیخوایم بشیم براتون. حالا پیغمبران چرا باید معصوم باشن؟ یه جهتش روشنه، فردای قیامت خدا من میخواد منو محاکمه کنه، از من سوال میکنه چرا رفتی مشروب خوردی؟ مشروب خوردی چرا کردی؟ میگم من کردم، پیغمبر خود این کارو میکرد. لالا یکون الناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا مردم در برابر خدا برهانی برای کاراشون نداشته باشن که ما فلان کار خرابو کردیم چون پیغمبرمون این کارو میکردش. حالا عیاذ بالله پیغمبری زناکار باشه، حالا عیاذ بالله که نیست البته، من هم دنبال کیف برم ها، از من قیامت بپرسن چرا دنبال این کار رفتی؟ میگم ای که من کسی نبود، اون که با تو ارتباط داشت خودش این کاره بود، پیغمبرت. حالا نگاه کنید با این دید که دارم بهتون میگم، در سفر پیدایش یه داستان عجیب غریبی اومده، اگر میخوایم بنویسیم باب 19 از شماره 30 به اون طرفه. البته با معذرت فراوان از کسانی که حرفای من رو میشنوند، مخصوصا خواهرای محترممون، دیگه لا حیا فی الدین، یعنی کتاب میخونید براتون. یکی از پیغمبرانی که اینجا معرف میشه لوته، لوت. لوت با دو دختر خود در کوه ساکن شد، دو تا دخترش، زیرا ترسید که در سوغر بماند، پس با دو دختر خود در مغاره‌ای سکنا گرفت داخل یک غار. دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما درآید. و اون پیر میخواد بمیره، مردی هم الان وجود نداره که بخواد با ما ازدواج کنه، آمیزش بکنه. خلاص بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. بزرگه به کوچکه گفت چی؟ بیایم همچین عمل رو با پدرمون انجام بدیم. دختر پیغمبر میخواد با پیغمبر زنا کنه، منتها پیغمبر در حالی که هوشیاری این کارو نمی کنه که. پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خیش همخواب شد، العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد چون مست کرده بود. و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو، کوچولوی حالا دیگه، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدن و دختر کوچک همخواب وی شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدن، حلالزاده ی حلالزاده. و آن بزرگ پسری زایید، او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است. و کوچک نیست پسری بزاد و او را بن عمی نام نهاد و وی تا به حال پدر بنی عمون است. پیغمبر خدا العیاذ بالله، این کتاب آسمانیه. الله اکبر. میریم سفر پیدایش با 25 شو میخونیم. اینا رو بنویسین که از خاطرتون نره. باب 27 این داستان داستان عجیب غریبیه، از اسحاق پیغمبر نقل میکنه. و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عیسو را طلبیده به وی گفت ای پسر من، گفت لبیک، گفت اینک پیر شدم و وقت عجل خود را نمیدانم، پس اکنون سلاح خود یعنی ترکش و کمان خیش را گرفته به صحرا برو و نخجیر برای من بگیر، یه شکار برای من بگیر برخون، و خورشی برای من چنان که دوست می‌دارم ساخته نزد من حاضر کن تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهد. این برکت دادن در اصطلاح توراتین تو را پیغمبرت بکنه. و چون اسحاق به پسر خود عیسو سخن می گفت رفقه بشنید و عیسو به صحرا رفت تا نخچیری سید کرده بیاورد. رفقه مادر یه پسر دیگره، اسحاق به نام یعقوب. حالا شیرین کاری رو کنید، این حرف رو شنید که داره اسحاق به عیسو یه همچه حرفی زده که بره برای شکار بگیری بیاره. این مادر که شنید چی کرد؟ آنگاه رفقه پسر خود یعقوب را خوانده گفت اینک پدر تو را شنیدم که برادرت عیسو را خطاب کرده می گفت برای من شکاری آورده خورشی بساز تا آن را بخورم و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم. پس ای پسر من، الان سخن مرا بشنو و در آنچه به تو امر می کنم به سوی گرده بشتاب و دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیاور تا از آنها غذایی برای پدرت به طوری که دوست می‌دارد بسازم و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد. مادر ناتنیه به زن خودش هم گفت که بابات به برادر ناتنیت عیسوی همچه حرفی زده، برو تو جلوتر، برو در داخل گله دو تا بزو برد بیار، سرشو می‌بریم، اون غذایی که پدر دوست داره بهش بیدی و تو ببر به جای عیسو بهش این قربانی رو بده، یعنی غذا رو بده بخوره. یعقوب مادر خود رفقه گفت اینک برادر من عیسو مردی مویدار است، یعنی بدنش پرموه، و من مردی بیموی هستم. درسته پدرم چشمش ضعیف شده، اما ممکنه به وسیله لمس دست بفهمه که من عیسو نیستم، من حق بازی کردم تو این جهت. خب. مادرش به بعد گفت ای پسر من، لعنت تو بر من باد، فقط سخن من را بشنو و رفتان را برای من بگی. پس رفته و گرفته نزد مادر خود آورد و مادرش خورشی ساخت به طوری که پدرش دوست می داشت. و رفقه جامعه فاقر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود گرفته، پسرش بود و هر دوشون ببخشیم، به پسر کهتر خود یعقوب پوشانید و پوست بزغارا بر دست ها و نرمه گردن او بستش. آها، حالا چرا مادر با پسر بزرگش خوب نبوده؟ خب رفت این کارو کرد و بعد پوست این بزرم کندش، این پوست ها رو به بدن آقای یعقوب اضافه کرد و پوشاندش که بشه مویدار. بابای فکر کنه که همون چیه؟ همون عیسو هستش. پس نزد پدر خود آمده گفت ای پدر من، گفت لبیک، تو کیستی ای پسر من؟ تو کیستی دیگه پسر من نداره که. یعقوب به پدر خود من نخست گفت من نخست زاده تو عیسو هستم. دروغ گفتش، نخست زادهش عیسو بودش و گفت من یعقوب عیسو هستم. پس آنچه به من فرمودی کردم، الان برخیز بنشین و شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد. اسحاق به پسر خود گفت ای پسر من، چگونه بدین زودی یافتی؟ گفت یهوه خدای تو به من رسانید. رفتی خیلی سریع اومدی شکار بری، خیلی سریع برگشتی، نگو اگله گرفتم. اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه. پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت آواز آواز یعقوب است، لیکن دست ها دست های ایسوس، پیغمبر فریب میخوره. خلاصه صدا صدای کیه؟ صدای یعقوبه. اما بدن بدن چیه؟ بدن نبود، بدن اون نبود چه، اما بدن بدن ایسو هستش. خیلی خوب، پس گفت نزدیک بیاور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت دهد. پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید و به همین ترتیب سر بابا را کلا گذاشتش و پیغمبری از بابا گرفته. یعنی یه پیغمبر دیگه. باز بریم ببینیم چی پیدا میکنه. خب سفر خروج رو میخواییم بخونیم براتون، باب 32 از اولش. حضرت موسی میره برای گرفتن الوا از خدای متعال، اولش اینه. هارون گذاشت در میان مردم تا بماند. وقتی موسی علیه السلام رفت برای گرفتن الوا، مردم نزد هارون آمدن و بهش گفتن برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند، زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد نمیدانیم او را چه شده است. بی خدا موندیم، تازه دیندار شده بودن، تازه به خدا یک تا ایمان آورده بودن، موسی کرم گفتن دیگه خیلی طول کشیده، ولی چه برامون خدا درست کن. اینجا قضیه از این قراره که تورا قرآن کریم به کلی مطلب منتفیش میکنه از هارون. هارون هم بلند شد، گفت بلند شید برید به بچه هاتون بگید، زناتون بگید، خلاصه هرچی طلا جواهر دارن بیارن. هارون که پیغمبر خدا هست و برادر حضرت موسی هست و جانشین حضرت موسی هست، از آنچه گرفته بود اینها رو همه رو آب کرد، براشون گوساله زرین درست کرد. گفت بفرمایید، خدا میخواست اینم خدا. سفر پیدایش، سفر خروج، باب 32. باز بریم براتون شیرین ترش رو بگیم. این تو خیلی طولانی است، اجازه میخوام که خودی خودم از خارج بگم براتون. کتاب دوم شموئیل نبی، باب 11 از کتابهای منظمه توراته. این داستان خیلی عجیب غریبه. حضرت داوود رو این کتاب جوری معرفی میکنه که فقط فکر عیاشی خوشگذرونی بوده، حال عیاذ بالله. البته داوود توراتی رو دارم میگم براتون. در حرم سرای او بیش از 1000 زن بوده. این هم برای این داره میگه. روزی داشته نگاه میکرده از بالای قصر خودش، حیات مجاور قصر، یک زن را میبیند که به حالت لخت داره استحمام میکنه تو حیات. دلش متمایل به او زنه میشه، میفرسته تحقیق کنن که این زن چیه. میرن برمیگردن میگن این زن اوریای هتیه. اوریای هتی چیه؟ یکی از سرداران خود داووده که الان داره در مرزها با دشمنان داوود میجنگه. میگن زن اونه. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. زن رو میاره و با او عمل منافی عفت انجام میده، پیغمبر خدا با زن شوهردار. بعد زن از این مطلب حامله میشود. حامله که میشود میاد سراغ داوود. اوضاع خراب شده، خلاصه من از تو باردار شدم. داوود نامه می نویسه فرمانده اون لشکری که اوریای هتی جز همون لشکر بوده. به محض وصول این نامه اوریار به فرست بیاد بیت المقدس پیش من. اونم میفرسته میاد، میره پیش داوود. داوود بهش بگه مدتی جنگیدی در سرحدات، خسته شدی، برو منزل استراحت کن. معنیش معلوم نیست چیه. اوریا میگه من نمیتونم به خودم بقبولانم که برادرانم در میدان جنگ باشند و من در میدان استراحت خونه خودم. نمیرم. نرفت، نقشه به هم ریخت، نقشه داوود. فردا میخواست بره دو مرتبه به لشکر ملحق بشه این اوریای هتی، داوود نامه‌ای دستش داد. این نامه درش نواشته شده بود که به محض اینکه این آمد به فرمانده نشم شد اینو در خط مقدم قرار به تو کشته بشه. اینم نامه رو میگیره دست اون میده، اونم به فرست خط مقدم جبهه، اوریا میره و کشته میشه و بعد داوود زنش رو تصاحب میکنه. آخر این باب، یه باب تمام تو این زمین است، باب 11 هم. آخر این باب آمده است، اما کاری که داوود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد. می‌بینیم کتاب اول پادشاهان باز هم باب 11 هم. سلیمان پیغمبر هم مثل داوود بود دیگه، پسر داوود بود دیگه، اونم فراوان زن گرفته بود، زنان فراوانی گرفته بود. یه ده از این زناش غیر معتقده به خدا بودند و این زنها، زن پیغمبر، در نهانخانه های خودشون بت‌های رو درست کرده بودند و این بت‌ها رو عبادت می کردند. 700 زن بانو و 300 متعه داشتش خلاصه. بعدم خود سلیمان رو متمایل به طرف بت پرستی کرده بودند. پیغمبر خدا می آید برای آنکه مردم را به سوی خدا دعوت بکنه. این پیغمبر این کار کرده؟ نه، زنها رو اجازه میده بتخانه درست بکنن، بت بسازن، خودشم تمایل به سوی بت پرستی پیدا خواهد کرد. بریم کتاب هوشه نبی، خیلی خیلی عذر میخوام، شاره ندارم البته، باب اول کتاب هوشه نبی از کتاب های منظمه به این کتابه. ابتدای کلام خداوند به هوشه، یکی از پیغمبران بنی اسرائیلی، خداوند به هوشه گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر. خدا دستور به پیغمبرش میده که برو زن فلان برای خودت بگیر. اونم این کار رو میکنه البته و از این زنایی که میری میگیره بچه دار میشه. اینا بستونه دیگه، بخوایم بخونیم دو ساعت دیگه هم بخونیم، همین حرفا رو پیغمبران گفته دیگه. خب سوال، اینا آمدن مردم رو راهنمایی بکنن، واقعا اینا هادیان مردم به سوی حقن؟ واقعا اینا راه ثوابند، توحیدند، یکتا پرستیند، نجابتند، عفتند؟ کدوم از این داستان هست؟ مشروب بخوره با دختر خودش هم بستر میشود بگه که زن سردار خودشو میاد اینجوری تصاحب میکنه باش عمل منافی عفت انجام میدهد و همین ترتیب، یکی با حق بازی از خدا پیغمبری میگیره. اینها نمیتونند پیغمبر خدا باشند اگر این کتاب صحیح باشه. و اما شق دیگر وجود داره، چون پیغمبران آنانی هستند آنگونه که قرآن میگوید انهم اندنا لمن المصطفین الاخیار، در نزد ما برگزیده های پاکانند. اونها یک نقطه ضعفی در زندگیشون یک دونش هم وجود نداره، عنوان گناه، عنوان گناه، عنوان اشتباه و سهو و نسیان نداریم ما اینا رو. اما بحث سوم و مطلب مهم عمده سومی که در تعالیم انبیا مطرح باید می شده و قرآن کریم بر روش بسیار اصرار داره، اون دا که ما بررسی کردیم در قرآن مقدس، در آیات قرآن کریم 6620 چند تا آیه قرآن داریم، 1500 تا آیش 1500 داشت درباره مسئله مرگ، زندگی بعد از مرگ، داوری قیامت، برپایی قیامت، بهش، دوزخ، شفاعت و هر آنچه که با زندگی بعد از مرگ مرتبط می شود وجود دارد. اما شما بیاد در داخل این کتاب که ما گشتیم ببینیم چقدر پیدا می کنیم. کتابی در این حد صفحه، 1400 صفحه این کتاب عهد عتیقه، در جایی که قرآن یک پنجم حتی یک چهارم آیاتش درباره مسئله مهمه، در این کتاب شما فقط دو تا جمله رو پیدا میکنید، فقط دو تا جمله، یکی اینه در کتاب اشعیاء نبی باب 26 شماره 19 میخوانیم: مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست، ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده ترمنون نمایید، زیرا که شبنم تو شبنم نباتات است و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکن. این تنها چیزی که بده کردیم این بود و یکی دیگه. کتاب دانیال نبی باب 12 شماره 2: و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیدن بیدار خواهند شد، تازه اینم ناقص، همه بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی. تمام این کتاب توش ما همین دو مطلب رو پیدا کردیم. اما کتاب دیگری داریم به نام تلمود که درباره این کتاب بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت. کتاب‌های مقدس مورد قبول یهودیان جهان، همشون. برخی از عبارات رو در این کتاب میتوانیم پیدا بکنیم که نشانی از بحث معاد و زندگی اخروی و حساب و کتاب قیامتی دارد. مثلا این مطلب رو از میشنا من دارم نقل میکنم، یا از قسمت‌های به اصطلاح همین کتاب به اصطلاح تلمود هست: من با ایمان کامل معتقدم رستاخیز مردگان در زمانی که مشیت خالق متعال تعلق بگیرد رخ خواهد داد. او متبارک است و نامش تا ابدالآباد بلند مرتبه باد. این یه مطلب. کتابیست به نام باورها و آیین‌های یهودیه. آلن آنترمن این کتاب رو نوشته، آقای فرزین هم ترجمه کرده. صورت مختصری از اعتراف در بستر مرگ: خداوندا، ای خدای من و ای خدای پدرانم، من می‌دانم که شفا و مرگم در دست توست و امیدوارم اراده کنی و مرا کاملا شفا بخشی، اما اگر مردنیم می‌خواهم که مرگم کفاره تمامی گناهان، خطاها و بی‌عدالتی‌های باشد که از من در پیشگاه تو سرزده است. مرا از بهره‌مندی در باغ عدن بی نصیب مکن و اجازه ام ده به جهان آینده که برای عادلان رقم خورده است دست یابم. اینم به اصطلاح یه مطلب. باز از این باورها میخونیم، باورها و آیین‌های یهودی: این جهان مانند دالانی است برای جهان آینده، خیشتان را در دالان آماده کنید تا به تالار سلطنتی درآیید. اینم به اصطلاح مطلب دیگر. مطلب دیگر در کتاب تلمود: خداوندا، با عادلان و نیکوکاران در این عمر کوتاه و زود گذر خداوند با عادلان و نیکوکاران در این عمر کوتاه و زود گذر دقت و سختگیری می کند و آنها را برای اندکارهای بد و گناهانی که کردند در این جهان تنبیه می کند و کیفر می دهد تا آنکه به ایشان آرامش و پاداش نیک در جهان آینده عطا فرماید و در مقابل به شریران و بدکاران برای اندکارهای نیکی که کرده اند در مدت زندگیشان آرامش و نعمت می دهد و در این جهان پاداش خوبی با آنها عطا می کند تا آنکه در جهان آینده آنها را برای اعمال بدی که در این دنیا کرده اند تنبیه کند و کیفر دهد. این تمام مطلبی بود که ما در یهودیت درباره زندگی بعد از مرگ، بحث برزخ، بحث معاد، بحث شفاعت، بهشت، دوزخ، نظیر اینها پیدا کردیم. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون آقای مخملباب تشریف آوردن. نه دیگه، در غیاب شما سوء استفاده کردیم، گفتیم با اجازه آقای مخملباب و استاد خلاصه ما یک 7-8 دقیقه برای پاسخ به سوالات بخوایم بذاریم که همینجا، چون جلسه قبل همین کار شد منتها به شکل خصوصی اونجا شد دیگه. البته اگر مطلبی هست، سوالی هست بفرمایید، وگرنه انشاءالله تا جلسه بعد شما رو به خدای متعال میسپاریم. یکی از خانم ها این نامه رو نوشته، بخونی براتون. البته این تعابیر رو برای من به کار نزنید خانم، من هیچ خوشحال نمیشم استاد این حرفا رو بزنید دور. خواهشمندم در مورد فراماسونری و فرق آن با شیطان پرستی توضیح مختصری بفرمایید. مگر میشه این دو تا مطلب عمده عظیم رو باش شرح مختصر داد؟ فقط میتونم بگم راجع به فراماسونری قطعا اگر زنده باشی ما در اینجا بحث خواهیم داشت، چون فراماسونری مادرش یهودیته و قرار شده که مادر رو بگیم، من بچه‌اشو بگیم، ما بچه اول صهیونیسم بعدم فراماسونری. نسبت به شیطان پرستی فقط توضیح خیلی کوتاه براتون بگم. من شیطان پرستی دو گونه است، یک شیطان پرستی قدیم داریم، یک شیطان پرستی جدید داریم. شیطان پرستی قدیم هنوز هست، در ایران هم وجود داره. شما طرفای کرمانشاه که برید، طرفای قصر شیری برید، اون طرفا اونجا اصلا شهری به نام کرن پیدا میکنید. در شهر کرن فراوان شیطان پرست شما خواهید داشت. اون شیطان پرستای قدیمی اینها میگن شیطان موجود هست، خدا هم هست، منتها شیطان انقدر قدرت داشته مقابل خدا وایستده، پس میتونه به ما ضرر برسونه، یه کاری کنیم که به ما ضرر نرسونه. هدایا قربانی های مختلف به شیطان تقدیم میکنن اونا. اما شیطان پرستی نوین تقریبا 1965 برمیگرده. یه آدمی که اسمش یهودیست، این به نام لوی، این آدم بلند شد تو خود آمریکا، هم بلند شدش خلاص این آدم. اینا میگن ما شیطان پرستیم، ساتانیستیم، اما میگن شیطان وجود خارجی نداره. این که میگیم شیطان پرستیم یعنی مطیع هواهای نفسانی خودمون باید باشیم. آنچه را پیغمبران گفتن نکنیم میکنیم ما. به این معنا شیطان پرستی میشه، که البته این شیطان پرستی به فرم نوینش در بسیار از شهرهای ایران موجود هست. یکی از جاها کرجه، بعضی شهرهای شمالی هست، اصفهان هست، شیراز هست، به این معنا که هر چرا که خلاصه پیغمبران گفتن نکن تو به جای بیاور. هنوز ارتباط همچین سفت و سخت شما با یهودیت پیدا نکردیم، که البته میگردیم و پیدا خواهیم کردش. سوال دوم، اینشتین مسلمان شده بوده؟ نه، اینشتین بحث این که من مسلمان شدم رو نداره. یک کتابی از او در دسته به نام دین جهانی، شاید جلسه قبل براتون گفتم این کتاب رو اسمش رو نگفتم، یادم نیست اینو. یک کتاب کوچولویی هم است، آقای احمد آرام ترجمه کرده. میگه که مشکل یهودیت در این است که خدا رو به صورت انسان مجسم کرده. این انتقاد بر یهودیته، پس من به خودشم یهودی نمانده. در مسیحیت هم همین مشکل تکرار شده، یعنی خدا به شکل عیسی مسیح در اومده بیرون. اما من معتقدم دینی وجود دارد که این دین خدا را در شکل انسان و بشر جلوه نداده است، و این دین متعلق به هر قومی باشد جهانگیر خواهد شد. این حرفی که ازش ما سوالات داریم، داستان معراج هم دربارش برخی حرفا رو زده، اما هیچ کدوم از این حرفا دال بر این مطلب که او صراحتا ابراز کرده باشه من مسلمان شدم البته نداره. معنا یهودم که عرض کردم خدمتتون، اگر سوال کسی داره خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. فقط بلندتر بفرمایید.
با توجه به اینکه تو کشور ما و تو قانون اساسیمون به پیروان حضرت موسی علیه السلام عنوان کلیمی یا کلیمیان اطلاق میشه، آیا به نظر حضرت استاد این به منزله جداسازی یهودیان بد از خوب میتونه باشه؟
اونجا بحث کلیمیانی معتقدان به یک پیغمبر بیشتر از این چیزی رو نمیرسونه، که بحث سیاسیش که مطرح نشده که اینا همونا هستن، که کلیمیان یه عده هستن که اینا معتقد به حضرت موسی علیه السلام هستن، چون قرآن ما هم تایید موسی رو کرده، خب ما قبولش داریم. این بر مبنای دید به اصطلاح دید مذهبی است دیگه، چه بحث دید سیاسی پیدا میشه. شما سوال داشته بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرمودید که
گفتیم کلمه استاد خواهش میکنم نگید کلی گفتیم.
آقای دکتر، خود یهودیان در مقابل این استدلالاتی که شما ثابت کردید، کتاب اینها کتاب تاریخی هست و نمیتونه کلام حضرت موسی علیه السلام باشه، واضح بود اون استدلال که فرمودید برای بحث این که چطور بخوان که بعد از حضرت موسی علیه السلام خب 120 روز بیان برای اینها عزاداری بگیرن. خب معلومه این نقل تاریخی هستش. عرضم این هست، سوالم این هست که خود یهودیان در مقابل این استدلالی که شما میفهمید شبهه وارد میکنید جوابی دارند؟
آره، جواب این است که ما معتقد نیستیم که همه این کتاب کار خود حضرت موسی باشه. مثلا فرض کنید همون قطعه که من خوندم براتون، یعنی کار یوشع ابن نونه و خود یوشع ابن نون جز پیغمبران بوده و حتی بعضی مطالب در این کتاب هست که کار پیغمبران نیست، افرادی بود، افراد صالحی بودن، منتها این افراد صالحی هستن که تایید الهی همراهشون بوده و این مطلب جواب میدن. آره، نه یعنی این جواب فعلیشونه. جواب بعدی شما خیلی راحت تره دیگه. خب پس این حرفا چی میشه تکلیفشون وقت به این ترتیب؟ اینا صالحان گفتن، خودم تایید کرده که پیغمبرش بده زنا کنه مثلا، فرض کنید. اون حرف بعدی شماست بخواد بگید، یعنی حرف بعدی ما این خواهد بود، فرضاً قبول کردیم.
درست.
اولا تو لازم نیست که معتقد به اعتقاد من باشی. من میگم و یعنی آنچه خدای متعال بر پیغمبری فرستاد، تو میگم اینم معتقد نیستم. ممکنه پیغمبر گفته باشه، دیگران نوشته باشن، این در مورد مسیحیت همچه مطلبی هست دیگه. منطقه اون گویه اون نویسندگان بعدی کسان عادی نبودن، کسانی بودن که خدا تاییدشون میکرده، این همشون معید به تایید روح القدس بودن. این حرفی که در جواب مطلب اولتون میگن، ولی بعد بخوای بگی و خدا مثلا همچه مطلبی گفته که پیغمبر زناکار بوده، حق باز بوده، فدا بوده، دیگه اونجا پاسخی واقعا وجود نداره.
ببخشید
بابا.
عرضم به خدمتون که شما الان مطالبی که خوندید فرمودید که اینها حضرت موسی رو بنده خدا میدونن. میخوام ببینم اولا در مورد همه پیغمبران این نظر رو دارن یا خیر، چون خب آیه در قرآن کریم هست که میفرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. اینا اون وقت فرقشون با مسیحیت چی میشه؟
خیلی فرقشون خیلی زیاده. قالت الیهود نمیفرماد در تورات چنین مطلبی اومده، توجه کردید؟ ما که هر جا گشتیم در عهد عتیق که متعلق به یهودیان هست که برای کسی مقام پسر خدا بودن یا خدا بودن رو بیان کرده باشه، حداقل ما پیدا نکردیم. این گفته یهود، گفته یهود است، نه اینکه در کتاب مقدس اونا چنین آمده باشد. روشن شد یا نه
آقای دکتر؟
بفرمید آقا جون.
این اعمال زشت و ناروایی که زیاد هم هست نسبت داده شده به محضر پیامبران، متاسفانه آیا این اعمال در احکام خودشون هم ساری و جاریه؟ این که مثلا
صفر لاویان و عداد همش همین هر بسته که
یهود مثلا زنا با
نه اصلا. انقدر که در کتاب تورات نسبت به ازدواج کردن توصیه شده اون سرش ناپیدا که نذارید دخترتون به فلان کار بیفتن، نه اینجوری نیست قضیهش. مهم این است که شما ببینید عنوان میکنن که اینا این کارا رو کردن ولی برام توبه کردن. اگه توبه کرده باشن معلومه کار زشتی بوده، بنابراین با اون هر مطابق در میاد بیرون که شما زنا نباید بکنید دیگه. اونا کار بد میکردن، بعدم توبه کردن برگشتن اومدن دیگه. نه به این معنا نه، شاید هم پیغمبر چیز باشه دیگه، در برهه از زمان مثلا اینجوری بوده بعدش برگشته و خلاصه درست شده آدم حسابی شده ایش بود. یا الله شما بفرمی خواهش بکنم.
یه سوال دیگه هم داشتم خدمت هست.
بفرمی خواهش بکنم.
از هم عرض کنم خدمتون با توجه به اون فاصله زمانی که بین حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی که حدوداً در تاریخ آمده 500 سال هست، بر چه مبنای گفته شده که جد علای یهود عرضم به محضر مبارک هستالی که حضرت ابراهیم هست، در حالی که خب ما تاریخ رو مرور میکنیم میبینیم بنیانگذار یهودیت خود حضرت موسی علیه السلام هستش.
سفر پیدایش شما بخونی براتون میگه، در سفر پیدایش آمده از حضرت آدم شروع میکنه و به حضرت موسی ختمش میکنه دیگه، در این وسط هم حضرت ابراهیم قرار گرفته. این داستانه. البته چیزه، البته عرض کنم حضور شما که در قرآن کریم 26 تا پیغمبر رو نام برده. البته به حال که یک روایت سیز داریم صحیح داریم که به این روایت عمل کردن، جز روایتی سیبش عمل کردن 124,000 پیغمبر داریم. این تیگهاتون باشه که همشو قرآن ذکر نکرده. این رضا این شبهه که اشکال میکنه که حالا چرا پیغمبران همشون مثلا فرض کنید توی مشرق زمین در اومدن بیرون، کی گفته همچه حرفی رو؟ جای دیگه هم پیغمبران بودن، امت ها بودن، منقرض شدن رفتن، پیغمبر هم داشتن. نمیشه خدای متعال مردمی رو به اصطلاح به وجود بیاره و خلق بکنه و اونها رو انذار ندهد که قیامت بخواد ازشون حساب بکشه. پیغمبران باید برای هر قومی اومده باشن. خلاصه قضیهش اینجوریه. حالا اون مهم نیست پسر از ابراهیم باشه نباشه، ولی به هر حال توی سلسله مراتب نسلی در سفر پیدایش اونجا بخونید اینجور پس بشه. به خدا رو به حق امام زمان قسم بیدیم انشاءالله، به حق حضرت رضا سلام الله علیه، امر فرج ولی ما، صاحب ما، اون بزرگواری که دنیا رو یک پارچه خواهد کرد، یعنی حضرت بقیت الله رو همین لحظه اصلاح بفرماید انشاءالله. چشمان ما توفیق زیارت جمال مبارکش رو به گاه ظهورش عنایت بفرماید انشاءالله. غمها و رنجهای دل امام زمان ما به مجده ظهورش به شادی مبدل بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.